رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که عربستان سعودی و کشورهای دیگری عضو اوپک به تقاضای او درباره افزایش تولید نفت راضی شدند. هدف از این کار کاهش قیمت جهانی نفت است. ترامپ روز 26 اپریل در توییتر نوشت که با مقام‌های عربستان سعودی و کشورهای دیگری سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. همه آنها راضی هستند. نرخ نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا بهای نفت خام تقریبا 3% پایین آمد. مقامات تندرستی پاکستان مرکه مبارزه ضد فلج کودکان را در سراسر این کشور باز داشتند. تصمیم بعد آن گرفته شد که در کمتر از یک هفته اخیر یک پزشک و دو مامور میلیسا در مرکه واکسین زنی کودکان کشته شدند. مقامات بهداشتی پاکستان روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مرکه گسترده واکسین زنی برای پیشگیری از فلج اطفال متوقف شده است. با وجود آنکه به گفته آنها دو مورد نوی گرفتاری به این بیماری در ولایت خیبر پختونخوا شمال غربی آن کشور ثبت شده است. پاکستان یکی از سه کشور در جهان است که بیماری فلج اطفال زیاد مشاهده می شود، اما تهدید ستیزه جویانه و مخالفت برخی از روحانیان محلی سبب شده است که بسیاری از والدان از طبابت کودکان خود دست کشند. دادگاه در آمریکا شهروندی روسیه ماریا بوتینا را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. حکم روز 26 اپریل صادر شد. ماریا بوتینا اعتراف کرده بود که به ثبت نام به حیث جاسوس دولت روسیه در آمریکا فعالیت داشت. قاضی پرونده در دادگاه واشنگتن طبق اسنادی که قبل از محاکمه ماریا بوتینا از طرف دادستان فرستاده شده بود، حکم صادر کرد. دادگاه همچنین گفت بوتینا برابری ختم دوره حبس فوراً به روسیه فرستاده خواهد شد. مهلت حبس ماریا بوتینا سال 2020 به انجام می‌رسد. ولری بوتین پدر ماریا بوتینا روز جمعه در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت پذیرفتن خلاصه دادگاه بسیار سخت است. فکر می‌کنم در تجربه حقوقی این قضیه نادر است. وقتی یک شهروند کشور دیگر، یک دانشجو که آرزوی صلح و رابطه خوب بین کشورها را داشت، تحت پایگرد قانونی قرار گرفته و به زندان انداخته شده است. ماریا بوتینا 30 سال است. او در دادگاه به تکرار گفته است که از کرده خود پشیمان است و از قاضی پرونده هم خواسته است که به او رحم کند. کیم چن این رهبری کره شمالی از کجا لیموزین زره‌پوش را به دست آورده است؟ به این سوال در شرکت آلمانی دایملر که استحصال این نوی ماشین ها را به عهده دارد جواب گفتن نتوانستند. در شرکت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند آنها محصولات خود را به کره شمالی نمی فروشند. تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی صادرات بعضی از محصولات از جمله چنین لیموزین ها را اجازه نمی دهد. کیم چن این هنگامی چندی از ملاقات بین المللی خود از لیموزین استحصال شرکت دایملر استفاده کرده است. چند روز قبل او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ولادیوستوک با لیموزین مرسدس مایباخ S600 و مرسدس مایباخ S62 حاضر شد. ماشین اول را کیم چن این هنگامی ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ویتنام نیز استفاده کرده است. در اظهارات دایملر گفته شده است شرکت بیش از 15 سال باز محصولات خود را به کره شمالی دسترس نمی کند و صادرات ماشین‌هایش را جدی نظارت دارد. اما در اظهارات گفته شده است شرکت به عملکرد طرف سوم که می تواند لیموزین‌ها را به کره شمالی فروشد پاسخگو نیست. رئیس پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از بالا بردن نرخ آب و برق و اخیراً اینترنت در کشور به شدت انتقاد کرد. شکرجان زخروف روز 26 اپریل در مجلس نمایندگان گفت هر تصمیمی که به بودجه آیله ها ربط میگرد مشکل زا است و مقامات باید 7 بار چنگ کرده و 1 بار ببرند. او گفت
قرارهایی که قبول می شوند این مسئله های سدسلی اجتماعی هستند. این مسئله های هستند که به بودجه آیله با بودجه مردم دخل میکنند به واسطه و میتوانند پرابلم رو با وجود بیارند و ما باید که پایمون رو موافق همون کورپای داشتگی مون دراز کنیم. اگر کورپا کوتاه باشد پای میکشیم. ما قریب که مردم با غلغله انداخته بودیم با همین قرار اخیرون. پول مردم است. همین میبخشید 100 سومونی هم که زیاد شود اخی پول است، ندارد شرایط یک کس.
اظهارات شکرجان زهروف بعد 3 روز بیکار شدن قرار افزایش نرخ اینترنت صدا داد. هرچند این موضوع ماها در محفل خاص آن و شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شد، پارلمان هیچ وقت دخل نکرده بود. تنها چند وکیل مجلس نمایندگان در علیحدگی نظر خود را بیان کردند. بعضی از ساکنان می‌گویند حالا که قرار بالا بردن نرخ اینترنت بیکار شده است، نگرانی وکیلان مجلس چندان تأثیر ندارد. و اداره مفتیات قرقیزستان سنه احتمالی آغاز ماه شریفی رمضان را اعلام کرد. مقامات این نهاد گفتند امسال رمضان در قرقیزستان 6 می شروع می شود. در این مورد بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 27 اپریل خبر داد. در تاجیکستان هنوز آغاز ماه رمضان اعلان نشده است. شورای علما یک هفته قبل از رسیدن این ماه صبح روزه‌گیری را اعلان و تقویم ماه شریف را نشر می کند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحثی تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد، اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعدی تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منابع الهی درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بثمر مبلغهای از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپاریدند خراج ستانده نمی‌شود، اما بعدی با اجرا درآمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم‌های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید
معیار ترتیب حساب و مهلت سپاریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالتهایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند این مبلغ را سپاریدن خراج برگردانده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالت‌دار دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت داری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه اونقدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زائران و سیاحان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاحان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودباشی زایران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زایران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهرنویسان و نه تنها آنها بلکه هزاران نفر دیگر از اقدام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که شام 23 اپریل با یک دستور نرخنامه اینترنت را به شکل پیشینه برگردان ستایش کردند و آن را یکی از بهترین عملهای پرزیدنت نامیدند. ادامه موضوع را من عبدالاشرف به شما تقدیم میکنم. برخی گفتند رئیس جمهور از تلاش های قیمت کردن اینترنت خبر نداشت و زمان آنها را بکار کرد که از قضیه آگاه شد. ولی برخی دیگر بر اینند که محض اعتراض های زیادی مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پرزیدنت را وادار به این کار کرد، وگرنه حالا مردم زیر بار سنگینی خرج های نو قرار می داشت. طرفداران اندیشه دوم مثال می آورند که اقدام پرزیدنت در اوج ناراضگی و حتی آغاز تلاش های جمع آوری امضای مردم ضد فرمان خدمات ضد انحصاری صورت گرفت. به هر ترتیب این گشت پرزیدنت رحمان در ذهن بسیاری ها امید و در برابر آن سؤال را پیش آورد که آیا حکومت از این به بعد نیز در مسائل دیگری داغ روز به روحیه و صدای مردم و جامعه شهروندی گوش می دهد و یا این تنها یک حالت استثنایی بود که در گمان است تکرار شود. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت این تجربه مثبت می تواند ادامه نیکی داشته باشد.
اما اگر ترجمانه هر نفری که امکان باشد و فکرش یک گفته تواند همون تشکیل کننده ها و همون سازمان دهنده ها یا همون اقدام خوب کنند، یعنی گویند که همین مثلا با همین راه حل فصلش هست. مثلا من در شرایط ما نمیدونم که میتینگ کردن یا اعتراض های میدانی کردن و این امکانات ها محدود است، یعنی برای این با اجازت میتونند کار و چیزای دیگر دارند، اما با همین طرحی که شد پیشنهاد دیگر به نظر کار وایست یک مؤثر هم هست.
کارشناسان میگویند نرخ اینترنت تنها یکی از ده ها مسئله دیگری مهم بود که مردم تاجیکستان به آنها روبروست و در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهور حل آنها را تقاضا میکنند. عین حال با بانظر و حامی حقوق انسان که سالها باز رهبری سازمان غیر دولتی را بر عهده داشت گفت بیکار شدن فرمان اینترنتی گران از متحد شدن جامعه شهروندی به عمل آمد، اما در برابر این با بانظر و به یک زمره مشکلی های اشاره کرد که جامعه شهروندی از حکومت حل آنها را تقاضا دارد. برای ادامه یافتن مکالمه میانی طرف ها باید مناسبت به همدیگر تغییر کند. او گفت
دشمن سازی را کمتر کردن در کور، هر نفری که وقتی که تنقید میکند باید حکومت از این تنقید استفاده برد، برای اینها را گوش کند، با اینها همکاری کند، تواند هر یک دشمنی خود را اگر داشته باشد هر روز دوش کند، نه اینکه از هر یک وقت دشمن بسازد. این بسیار وای است. مثلا چقدر ما دیدیم در حرفانه های نوزا با اولیترین گناه ها مردم 20 سال 25 30 سال شدن، این همش خطر است برای آینده.
حالا روشن نیست جامعه شهروندی از این فرصتی برایش مناسب چی استفاده های خواهد کرد، ولی شمسدین کریموف رئیس انجمن تشکیلات های غیر دولتی تاجیکستان و عضو شورای جمعیتی میگوید جامعه شهروندی تاجیکستان تا به حال نیز با حکومت مکالمه و مذاکره داشت و قادر است نظر و خواسته های خود را تا با بالاترین سطح از جمله پرزیدنت برساند. و افسود
جامعه شهروندی تاجیکستان امروز کدام مقام دارد و میتوند که پیام های خود به دستت عالی مخصوصا در سیمای پرزیدنت کشور برساند؟ بله، این کار صورت میگرد. یکی قبل از این ما چند عملهای شایسته داشتیم که در نتیجه همین گفتگوی بین حکومت و جامعه شهروندی صورت گرفته بودند. از جمله در مورد بهتر کردن فضای حقوقی، فضای مساعد برای فعالیت بهتری تشکلات های جمعیتی در تاجیکستان.
اشاره کریموف در مورد شرایط بهتر برای تشکلات های غیر دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان 4 سال اینجانب نظارت از بالای سازمان های غیر دولتی را سخت‌تر کرد و در نتیجه شماره چنین سازمان ها کاهش یافت. 3 سال قبل در کشور قانون طور اصلاح شد که سازمان‌های غیر دولتی تنها با اجازه دولت حق دارند از نهادهای بین‌المللی گرانت یا کمک‌های بلاعوض دریافت کنند. بنابر اطلاع آخری وزارت عدلیه، عین زمان در تاجیکستان 1700 سازمان غیر دولتی وجود داشته، سال گذشته از آنها حدود 80 میلیون دلار قرض و کمک‌های سازمان خارجی را دریافت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یاری و خودت منم یاری دل نازارت منم شدم شایدای چشمانت یاری ستم گارت من یاری و خودت منم یاری دل نازارت منم شدم شایدای چشمانت یاری ستم گارت من
جامعه شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا میگویند برای جمع‌آوری امضا ضد بالاروی نرخ اینترنت هدف حمله‌های لفظی قرار گرفتند، ولی مقامات حفظ حقوق میگویند از این قضیه آگاهی ندارند و در صورت عرض شهروندان آن را بررسی خواهند کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 23 اپریل در روزی دویومی جمع آوری امضا امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستوری به کار کردن قرار نرخی نوی اینترنت را داد. اما موجی حمله ظاهراً هماهنگ شده به شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا کم نشد. عکسی آنها تحقیرآمیز دستکاری شده در صحیفه‌هایی که با نام‌های ساخته فعالند با نوشته‌های تند و فحش نشر می‌شوند. صاحبان این صحیفه‌ها را اکثر فعالان فیسبوک نزدیک به مقامات می‌دانند و خودی آنها نیز همیشه گویا با این نوشته‌ها از منفعت‌های ملی حمایت می‌کنند. شهلا ابراهیموا فعال جامعه شهروندی که برای جمع آوری امضا اقدام کرده بود گفت تحقیری به شمار به حالت روحیش تأثیر کرده است. او تصمیم دارد با کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا و جزا دادن افرادی که پشت این صحیفه ها قرار دارند مراجعت کند. با گفته شهلا نه تنها عکس های او بلکه نزدیکانش را نیز با نوشته های تحقیرآمیز نشر کردند.
راست میخواهرم که موندگیان شوهر از تلفون کرده همه خرد برداشم که جنگ برداشته که همه که پربلیم از شد همه که خودت کردی راست میخواهر داد چیده اونجا موندن گیر همه پربلیم ها حال کن تمام شش و تبرونی شوهرش برامدن از دیگر دولت ها که راست میزند همه جا موندن و پویشه ها نویشتگی اما نه خش و تبرونی از هم نمیشنستن.
آشوبگران، دعوتگران، به نارامی، ناسپاسها، خیانتکاران و ده‌ها دشنام دیگر در سه روز اخیر برچسب نامی این دو فعال شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهار شبهه می‌کنند که این حمله از جای رهبری کرده می‌شود. دلنازا محی‌الدینوا فعال دیگر جامعه شهروندی می‌گوید او تشبثکار جمع‌آوری امضا نبود. تنها زمانی امضا گذاشتن سلفی گرفت و دیگران را نیز به گذاشتن امضا دعوت کرد. او گفت پس از نشر عکس و دعوت ساکنان برای امضا آدمان ناشناس به صحیفه‌اش در آمده تصویرهایش را برای آبروریزی فتوشاپ کردند.
کدام آدمان ناشناس به صحیفه من در آمده تصویرهایم را گرفته آنها را در برنامه فتوشاپ تدوین نموده آبرویم را در کشور بردند. مرا عیب میمونند که برانگیزنده خصومت ملی هستم. باعث ناآرامی در شهر شدم و مردم را به شور آوردم.
در دو روز به مکتوبی ضدی بالا بردن نرخ اینترنت بیش از 600 نفر امضا گذاشت. مکتوبی آنها تا دستگاه پرزیدنت نرسید ولی این دو فعال جامعه شهروندی میگویند کارشان منطقی و قانونی بود. دلیلش هم این است که پرزیدنت دستوری بیکار شدن قرار را داد. از این رو منطقی حمله گروهی در شبکه‌های اجتماعی بالای خود را نمی فهمند. کارشناسان تاجیک می گویند آبروریزی از دو فعال به آن معناست که دایره های در داخل حکومت چنین موقع‌گیری شهروندی را خطر می دانند. از جمله به گفته مرد ممچوی روزنامه‌نگار تاجیک حمله بی آبرو کننده بالای این دو فعال برای ترساندن و فرو نشاندن حق تلاشی دیگران است. روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای حکومت اعتراض در شبکه‌های اجتماعی چندان تاثیرگذار نیست از آنکه مردم با جمع‌آوری امضا یک نوع ناراضگی کردند. دلیر شریف فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید فشارهای روانی بالای دختران به آن خاطر است که آنها به شخصیت تبدیل نیابند، شخصیتی که مردم را میتوانند متحد کنند. تا معرکه جمع‌آوری امضا فعالان در شبکه‌های اجتماعی با شیوه گوناگون نسبت به بالا بردن نرخ اینترنت اعتراض کردند. تنها پس از دو روز معرکه جمع‌آوری امضا این قرار لغو شد ولی دانشجویان و دیگر فعالان این معرکه زیر فشار قرار گرفتند. دلیر شریفوف میگوید
که مردم فهمید که تاثیر رساندن فقط میتواند عملی باشد نه اینکه شعاری و حرفی. من فکر میکنم بیشترش با شخصیت تبدیل نیافتن همین آدمایی که همین تحفیز میکنن خیلی چیزا را امضا جمع میکنن یا همین خیلی سازمان تصمیم میکنن و اگر اونا با شخصیت تبدیل شوند و اینا فکر میکنن که در آینده درد سر میشوند و خونسا کردن اونا با قول اصطلاح خودشان به ضرر گردندن اونها مشکل میشود از همین لحاظ همین خیلی برخورد میکنن و ما شاید دانیم که کوچکترین اعتراضهای عملی را از جانب شهروندان قبول ندارند.
نماینده طرف دیگر با نام زبونیسای تنها روزی 26 اپریل دلیل برخوردشان با دلنازا محی‌الدینوا و شهلا ابراهیموا را شهر داد. او در یک شرح نوشت فکر میکنم اینها کار خوب نکردند. میدونید برای چی؟ اینها میتوانستند همچون انسان رفتار کنند و نباید خود را رکلام میکردند. خود را قهرمان حساب نمی کردند. نوشته است زبونیسای تنها. جمع‌آوری امضای دسته جمعانه در خیابانها به گفته کارشناسان یک پدیده نو بود که حکومت را مجبور به تغییر تصمیم نهاد زیرتابی اش کرد. پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک میگوید بالا بردن نرخ اینترنت از مسئله بود که به همه دخل داشت، ولی انتخاب دو نفر برای حمله ترس دادن چشمی اکثریت است. او گفت
فعالیت شهروندی تا این درجه هرگز پیش نبود. شاید آنها را همچون نمونه انتخاب کردند، همچون یک نمونه.
کارشناسی تاجیک افزود بجای جزا دادن این دو فعال باید آن مسئولان جزا گیرند که قرار ضد منفیت های مردم را امضا گذاشته بودند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قبلا گفت که امام علی رحمان تشبسکاران این اقدام را جزا داده است، اما هنوز معلوم نیست که آنها کی بودند و چی جزا گرفتند. گروهی که حالا به بدنامسازی شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا مشغولند هیچ حرفی هم درباره صادر کنندگان قرار همکنون بیکار شده که سرمنشه این بحث و کشمکش است نمیگویند. ظاهرا هدف آنها تنها این دو فعال است که موقع اجتماعی گرفتند و ضد این قرار صدا بلند کردند، صدایی که پس از شنیدنش آن را میخواهند خاموش کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در
رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بیریم
www.azadi.org.
در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کار در آن را به مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در میدان کفترخانه کان نظر ایلاق مشغول بوده است. کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جنجال درباره کمراب تا به سطح‌های بلند حکومت رفته است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. با قبل مسئولان وزارت بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظر داشت امکانیت های تکنیکی و کادری کمراب مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه اش دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمرا می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمی های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجا شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن است کان تیور اجتیلی تیور روز ما مهنت کردیم 25 سال تیور کردیم و یکی میگیرن خودش بود سوده این برانده درمادم و همون کارخونه نمیمونن.
عابد خوجا شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبگ گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسونگ ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعد مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسونگ ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه ایواز کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگن جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارن به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال دو بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند، امانتگزاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
چهار شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نوی اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفنی موبیلی بالا می رود. تاکنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه‌ای تعرفه‌هایی که شرکت‌های موبیلی اعلام کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت‌های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررگی مورد اجرا قرار می‌گیرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم‌ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین میگوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت میگیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبری آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته می شد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت می بایست تا 31 مارس انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالین امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن بر افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین‌ها به تاجیکستان از 5% تا 10% افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نوی ماشین‌ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین‌ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می‌شود. تاجران خصوصاً آنهایی که از کره جنوبی ماشین‌های خردی بارکشان نوی پورت را وارد می‌کنند، گفتند تا یک ماه آخر نرخ رسمی گمرکی این ماشین‌ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده می شد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک، در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است. به گفته مسئولان خدمات، واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده ای مجله دنیا اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود. اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمیکنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3% رشد کرد. سازمان های بین المللی آینده را پیش بینی میکنند، ولی در پایان کار رقم های اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموع محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت‌ها رشد می‌کند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده آنها، اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد به هدی کردیم. برای سال‌های 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهودی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21.8% رای کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می دهد که سازمان های بین المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه دیگر تصویر کرده می گویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سستر می شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین المللی مالیوی آینده بینی های خود را در مورد چنک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می داند و می گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحریک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی می ماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیای رشد پیش بینی می کند با آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط می گیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین می آورد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می کند. اقتصاددان های این سازمان پیش بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان های بین المللی نه همه امکانات های رشد اقتصاد کشور را به نظر می گیرند. هم صحبت ما سید مراد زین الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
کی وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده ایستاده است. من میبینم که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین المللی تفاوت ارقام و عدد دو جانب را شرح نمی دهند، ولی گفته می شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی آید. به گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودای این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل های انجام می دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می کند. به قول شمس الدین جلالوف، خادم پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت
خب در اینجا институтҳои молиявии хориҷӣ чиро ба назар меорад. Оно методика ва методология худашро барои ҳисобкунӣ ба мутахассиси худашон такя мекунад ва ба манбаҳои худашон такя мекунад. Масалан, аз сарчашмаҳои Тоҷикистонро таҳлил карда мебинанд, лекин бо манбаҳои чӣ доранд? Манбаҳои, яъне экспертҳо доранд ёки мутахассисоне ки хуби бигем таҷрибадор доранд ки метавонанд сарфи назар кунанд, масалан статистикаи Тоҷикистонро, яъне ки омори Тоҷикистонро ва зери шубҳа меоранд.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددانهایی که در سازمانهای بین‌المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشد اندکی نیز در آینه فایزها بزرگ می نماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8% رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73% تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8% است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1% کم شده است. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن سنه که بانک ملی تاجیکستان دو بانکی خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از دو سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را باز پس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان با تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو بازبینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن خود کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براهمانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیو آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری میکنند. تشکیل کمیسیای نوید و نرخ گذاری مال و ملک تاج پرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دسته جمعی خود اخیرا کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنوف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمان تاج پرام بانک میشود. او 1 میلیون از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاج پرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه‌های اینترنتی و نشریه‌های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گران‌تر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شده از طرف یک دوازارم با ما هم صحبت شده بود. بطلق ما 10 میلیون سومان همه بینه را ما خریداری می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تا نیستم، همه خریدار که از بین رفت و اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی ما، این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاج پرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرست طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخ حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در 2 سال اخیر 2 گروه کاری برای تشخیص مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاج پرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است، میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت:
یکم کمیسیه نرخ دیده بروندم پس نکرم، دویم کمیسیه هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بنای بانک همونو وقتش با 46 هزار دلار با خریدگی 46 هزار دلارن بنای 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاج پرام بانک یک از نمیم پیشنیاد کرده است.
از کدام که من به یک تا دچه 35000 به پیش میاد کرم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدم پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باید اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیش میاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموالی تاج پرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ادعای گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ‌ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز روزگار خوش که یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحماندوست قربانیان 75 ساله، هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخست از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکلی کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیز دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابینان به تئاتر تشویق میکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه بشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک بسیار چیز عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد، همزمان بعضی از صاحب نظرها میگوین که در چند سال اخیر هنر تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانا رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر پست شد؟ چون که دیگرگونی کلی به وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گرفت در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا نمیکنیم هستند، آنها چون به وسیل 63 و به وای برسند از تئاتر رانده میشوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند، چون که مکتب تئاتری نابود میشود، مکتب صنعت گم میشود، یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردن و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه او کارهای او صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همه آهسته آهسته سطحی هنری تئاتر رو پس بکند. من فکر میکردم که هنرمند باید بنفقه نبراید، چون که همین هنرمند از بنفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود میشود. اون مکتبی که در او تئاتر وجود دارد، در او چه میگم خود تئاتر لاتی را بگیریم. خب حسن هنرمند هم هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس می آید و به همون مکتبی اوچه که آموخته است به همون آماده می شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمی توانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمی تواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندوی تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن، هم اکتوری میکردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن،
بله.
رقصی هلو همین هنرها در هنرمندوی تئاتروی تاجیک وجود دارد؟
کم نظرتون؟ بسیار کم، بسیار کم. من یاد دارم سوگره وقتی که تئاتر لاهتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف، خب اونجا دیگر هنرمندانی که در ایمت شویف خب دیگر هنرمندا سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاق بیکوف، گرمین بس که یک هنرمندی بسیار
معروف،
ناتکرار است، ولی ناتکرار بود در حقیقت. ولی او هم رقص کرده میتوند، هم نواخته میتوند، هم سرود خوانده میتوند، هم اجرا میکرد، اپرا میآفرید. وای عجیب، یک هنرمندی بود که خب تماشابینم همین تشنه همین چیزها هستند.
بله.
وقتی که با بسوگیر دلدلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیض لانسوری بیرید، در اونجا هم سرود است، هم زندگی است. اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجیکستان وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود، هیچ وقت همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها نسونده است همین نمایشنامه را، چون چیز عجیب است.
و استاد آیا حالو در میان هنرمندان، همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دیان اجرا کنند، هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنند.
چرا؟
شرم دارند.
برای چی؟
می دانید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیبه درسته که از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیبی بس آخره.
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت هسته باشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردند، رقص شمشیرزنی میکردند، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص در رقص کردن گوشتین میگرفتند که گوشتین زیبا باشد.
بله.
گوشتین زیبا شود، مردم یعنی که حواس مردم زیاده شود.
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش،
حسن عروبکش، فیلم های کیمیاگراف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجیب بس آخر
برمز
بود. من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در آن است که ما امروز رقص مردانه پر نداریم. این بدبختی است آخر. باور کنید گپه این یک کسی باشد که بیدار کند مردم، که این مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را با پهلوانی و با قهرمانی و با دلاوری و با مثال زباکی ترغیب کند نیست. چیکار کنیم؟ دردونه با کی گویم اکنون؟ نمیدانم. باور کنید اگر من یاد دارم، من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد اون فامیل سر خودم برمد بابام برادف بگیرد سلطان برادف بابام برادف. خب همین بسیار زیبا میرخصد بسیار زیبا میرخصد، لیکن من در تئاتر لوتی رقصی هم آدم ندیدم. این عجیب است آخه. آیا آیا همون نمایشنامه را به همون طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله،
هم مرد ها.
بله
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گوریم همه زمانه اگر حاضر سخن رانیم امروز کم ترک که اگر به شرط تنقید باشد در همون نمایشنامه این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت داری که در آن تنقید نباشد اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر.
درست.
در همه جا حتی در دوره شوروی بگویا که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه، خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم.
میوه کمونیسم است. خب پس میوه کمونیسم باشد ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های حزبی ما اگر زیر تنقید باشد و به کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم با بسیار برم هنری والای همین هنرمندان که امروز به صاحبان واقعا به صاحبان، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطورهایی که بسیار گرم به این کار دخل دارند، هیچ کار از دستان آمدن نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقتی دوره اونها گذشت در تئاتر تاجیک کی میموند؟
خب ادب گپ بنده هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستام کردگی آمدن ها در ولایت لیلین‌آباد بودند وقت حاضر سوخت، خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار میکنیم، ما را همی خیلی جای ساز ندادن و همی خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردن. همی که تئاتر آوردن تمامی همون هنرمندان تحفه فوزیلوه، محمد جان قرسیوف، اسیب رحانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنر صافه تویبایی و گلچهره بقایی و اومن از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتری یعنی مکتب ایجادی گم شد. اگر مثال گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کرده شدن گیتسه تمام کرده که بچه ها نفقه بروادن، اینا باید نفقه نرواند، نفقه هم که رواند باید آمدن در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. او چیزی که تا این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند، همون مکتب گمله شود. انا برای همین امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی رو با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل بکنم وزارت ها را هست، مثلا گره شورای وزیران خب هست، مثلا گره در همی کسبا انتخاب بکنند. وقتی که آنها اون طلبات جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگرد اوقدر حرکت های سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همو حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته شدیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که عربستان سعودی و کشورهای دیگری عضو اوپک به تقاضای او درباره افزایش تولید نفت راضی شدند. هدف از این کار کاهش قیمت جهانی نفت است. ترامپ روز 26 اپریل در توییتر نوشت که با مقام‌های عربستان سعودی و کشورهای دیگری سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. همه آنها راضی هستند. نرخ نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا بهای نفت خام تقریبا 3% پایین آمد. مقامات تندرستی پاکستان مرکه مبارزه ضد فلج کودکان را در سراسر این کشور باز داشتند. تصمیم بعد آن گرفته شد که در کمتر از یک هفته اخیر یک پزشک و دو مامور میلیسه در مرکه واکسین زنی کودکان کشته شدند. مقامات بهداشتی پاکستان روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مرکه گسترده واکسین زنی برای پیشگیری از فلج اطفال متوقف شده است. با وجود آنکه به گفته آنها دو مورد نوی گرفتاری به این بیماری در ولایت خیبر پختونخوا شمال غربی آن کشور ثبت شده است. پاکستان یکی از سه کشور در جهان است که بیماری فلج اطفال زیاد مشاهده می شود، اما تهدید ستیزه جویانه و مخالفت برخی از روحانیان محلی سبب شده است که بسیاری از والدان از طبابت کودکان خود دست کشند. دادگاه در آمریکا شهروندی روسیه ماریا بوتینا را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. حکم روز 26 اپریل صادر شد. ماریا بوتینا اعتراف کرده بود که به ثبت نام به حیث جاسوس دولت روسیه در آمریکا فعالیت داشت. قاضی پرونده در دادگاه واشنگتن طبق اسنادی که قبل از محاکمه ماریا بوتینا از طرف دادستان فرستاده شده بود، حکم صادر کرد. دادگاه همچنین گفت بوتینا برابری ختم دوره حبس فوراً به روسیه فرستاده خواهد شد. مهلت حبس ماریا بوتینا سال 2020 به انجام می‌رسد. ولری بوتین، پدر ماریا بوتینا، روز جمعه در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت پذیرفتن خلاصه دادگاه بسیار سخت است. فکر می‌کنم در تجربه حقوقی این قضیه نادر است. وقتی یک شهروند کشور دیگر، یک دانشجو که آرزوی صلح و رابطه خوب بین کشورها را داشت، تحت پایگرد قانونی قرار گرفته و به زندان انداخته شده است. ماریا بوتینا 30 سال است. او در دادگاه به تکرار گفته است که از کرده خود پشیمان است و از قاضی پرونده هم خواسته است که به او رحم کند. کیم چن این رهبری کره شمالی از کجا لیموزین زره‌پوش را به دست آورده است؟ به این سوال در شرکت آلمانی دایملر که استحصال این نوع ماشین ها را به عهده دارد جواب گفتن نتوانستند. در شرکت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند آنها محصولات خود را به کره شمالی نمی فروشند. تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی صادرات بعضی از محصولات از جمله چنین لیموزین ها را اجازه نمی دهد. کیم چن این هنگامی چندی از ملاقات بین المللی خود از لیموزین استحصال شرکت دایملر استفاده کرده است. چند روز قبل او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ولادیواستوک با لیموزین مرسدس مایباخ S600 و مرسدس مایباخ S62 حاضر شد.
ماشین اول را کیم چن این هنگامی ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ویتنام نیز استفاده کرده است. در اظهارات دایملر گفته شده است شرکت بیش از 15 سال باز محصولات خود را به کره شمالی دسترس نمی کند و صادرات ماشین‌هایش را جدی نظارت دارد. اما در اظهارات گفته شده است شرکت به عملکرد طرف سوم که می تواند لیموزین ها را به کره شمالی فروشد پاسخگو نیست. رئیس پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از بالا بردن نرخ آب و برق و اخیراً اینترنت در کشور به شدت انتقاد کرد. شکرجان زخروف روزی 26 اپریل در مجلس نمایندگان گفت هر تصمیمی که به بودجه آیله ها ربط میگیرد مشکل زا است و مقامات باید 7 بار چنگ کرده و 1 بار ببرند. او گفت
قرارهایی که قبول میشوند این مسئله های سوسیالی اجتماعی هستند. این مسئله های هستند که به بودجه آیله با بودجه مردم دخل میکنند به واسطه و میتوانند پرابلم رو با وجود بیارند و ما باید که پایمون رو موافق همون کورپای داشتگیمون دروز کنیم. اگر کورپا کوتاه باشد پای میکشید. ما قریب که مردم با غلغله انداخته بودیم با همین قرار اخیرون. پول مردم است، همین میبخشید 100 سومونی هم که زیاد شود اخی پول است، ندارد شرایط یک کس.
اظهارات شکرجان زهروف بعد 3 روز بیکار شدن قرار افزایش نرخ اینترنت صدا داد. هرچند این موضوع ماها در محفل خاص آن و شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شد، پارلمان هیچ وقت دخل نکرده بود. تنها چند وکیل مجلس نمایندگان در علاهدگی نظر خود را بیان کردند. بعضی از ساکنان می‌گویند حالا که قرار بالا بردن نرخ اینترنت بیکار شده است، نگرانی وکیلان مجلس چندان تأثیر ندارد. و اداره مفتیات قرقیزستان سنه احتمالی آغاز ماه شریفی رمضان را اعلام کرد. مقامات این نهاد گفتند امسال رمضان در قرقیزستان 6 می شروع می شود. در این باره بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 27 اپریل خبر داد. در تاجیکستان هنوز آغاز ماه رمضان اعلان نشده است. شورای علما یک هفته قبل از رسیدن این ماه صبح روزه‌گیری را اعلان و تقویم ماه شریف را نشر می کند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحثی تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعدی تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منبع‌های ایلاوگی درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بثمر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپاریدند خراج ستانده نمی‌شود. اما بعدی با اجرا درآمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید:
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند؟ لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالتهایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند، این مبلغ را سپریدن خراج برگردانده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت:
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتدار دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت ضروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند، البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نوقدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کرپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زایران و سیاهان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاهان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودباش زایران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زایران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهرنویسان و نه تنها آنها بلکه هزاران نفر دیگر از اقدام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که شام 23 اپریل با یک دستور نرخنامه اینترنت را به شکل پیشینه برگردان ستایش کردند و آن را یکی از بهترین عملهای پرزیدنت نامیدند. ادامه موضوع را من عبدالاشرف به شما تقدیم میکنم. برخی گفتند رئیس جمهور از تلاش های قیمت کردن اینترنت خبر نداشت و زمان آنها را بکار کرد که از قضیه آگاه شد، ولی برخی دیگر بر اینند که محض اعتراض های زیادی مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پرزیدنت را وادار به این کار کرد، وگرنه حالا مردم زیر بار سنگینی خرج های نو قرار می داشت. طرفداران اندیشه دوم مثال می آورند که اقدام پرزیدنت در اوج ناراضگی و حتی آغاز تلاش های جمع آوری امضای مردم ضد فرمان خدمات ضد انحصاری صورت گرفت. به هر ترتیب این گشت پرزیدنت رحمان در ذهن بسیاری ها امید و در برابر آن سؤال را پیش آورد که آیا حکومت از این به بعد نیز در مسائل دیگری داغ روز به روحیه و صدای مردم و جامعه شهروندی گوش می دهد و یا این تنها یک حالت استثنایی بود که در گمان است تکرار شود. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت این تجربه مثبت می تواند ادامه نیکی داشته باشد.
اما اگر ترجمانه هر نفری که امکان باشد و فکرش یک گفته تواند همون تشکیل کننده ها و همون سازمان دهنده ها یا همون اقدام خوب کنند، یعنی گویند که همین مسئله با همین راه حل فصلش هست. مثلا من در شرایط ما نمیدونم که میتینگ کردن یا اعتراض های میدانی کردن و این امکانات ها محدود است، یعنی برای این با اجازت میتند کار و چیزای دیگر دارد، اما با همین طرحی که شد پیشنهادی که شد به نظر کار وایست یک مؤثر هم هست.
کارشناسان میگویند نرخ اینترنت تنها یکی از ده ها مسئله دیگری مهم بود که مردم تاجیکستان به آنها روبروست و در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهور حل آنها را تقاضا میکنند. عین حال با بانظر و حامی حقوق انسان که سالها باز رهبری سازمان غیر دولتی را بر عهده داشت گفت بیکار شدن فرمان اینترنتی گران از متحد شدن جامعه شهروندی به عمل آمد، اما در برابر این با بانظر و به یک زمره مشکلی های اشاره کرد که جامعه شهروندی از حکومت حل آنها را تقاضا دارد. برای ادامه یافتن مکالمه میانی طرف ها باید مناسبت به همدیگر تغییر کند. او گفت:
ما
دشمن سازی را کمتر کردن در کور. هر نفری که وقتی که تنقید میکند باید حکومت از این تنقید استفاده برد، برعکس اینها را گوش کند، با اینها همکاری کند. تواند هر یک دشمنی خود را اگر داشته باشد هر روز دوست کند، نه اینکه از هر یک هست دشمن بسازد. این بسیار وای است. مثلا چقدر ما دیدیم در حرفانه های نوزا با آدیترین دونه ها مردم 20 سال 25 30 سال شدن. این همش خطر است برای آینده.
حالا روشن نیست جامعه شهروندی از این فرصتی برایش مناسب چه استفاده های خواهد کرد، ولی شمسالدین کریموف رئیس انجمن تشکیلات های غیر دولتی تاجیکستان و عضو شورای جمعیتی میگوید جامعه شهروندی تاجیکستان تا به حال نیز با حکومت مکالمه و مذاکره داشت و قادر است نظر و خواسته های خود را تا با بالاترین سطح از جمله پرزیدنت برساند. و افسود
جامعه شهروندی تاجیکستان امروز کدام مقام دارد و میتوند که پیام های خدا در سطح عالی مخصوصا در سیمای پرزیدنت کشور برساند؟ بله، این کار صورت میگیرد. یکی قبل از این ما چند عمل های شایسته داشتیم که در نتیجه همین گفتگوی بین حکومت و جامعه شهروندی صورت گرفته بودند، از جمله در مورد بهتر کردن فضای حقوقی، فضای مساعد برای فعالیت بهتری تشکیلات های جمعیتی در تاجیکستان.
اشاره کریموف در مورد شرایط بهتر برای تشکیلات های غیر دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان 4 سال این جانب نظارت از بالای سازمان های غیر دولتی را سخت‌تر کرد و در نتیجه شماره چنین سازمان ها کاهش یافت. 3 سال قبل در کشور قانون طور اصلاح شد که سازمان‌های غیر دولتی تنها با اجازه دولت حق دارند از نهادهای بین‌المللی گرانت یا کمک‌های بلاعوض دریافت کنند. بنابر اطلاع آخری وزارت عدلیه، عین زمان در تاجیکستان 1700 سازمان غیر دولتی وجود داشته، سال گذشته از آنها حدود 80 میلیون دلار قرض و کمک‌های سازمان خارجی را دریافت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یاری وفا دارد منو من، یاری دینا دارد منو من، شدم شیدای چشمانت یاری ستمگارت من. یاری وفا دارد منو من، یاری دینا دارد منو من، شدم شیدای چشمانت یاری ستمگارت من.
شدم شیدای چشمانت یاری ستم گارت من یاری وفادارت من و من یاری دل آزارت من و من شدم شیدای چشمانت یاری ستم گارت من
فعالان جامعه شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا میگویند برای جمع‌آوری امضا ضد بالاروی نرخ اینترنت هدف حمله‌های لفظی قرار گرفتند، ولی مقامات حفظ حقوق میگویند از این قضیه آگاهی ندارند و در صورت عرض شهروندان آن را بررسی خواهند کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 23 اپریل در روزی دویومی جمع‌آوری امضا امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستوری بیکار کردن قرار نرخ نوی اینترنت را داد. اما موجی حمله ظاهراً هماهنگ شده به شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا کم نشد. عکسی آنها تحقیرآمیز دستکاری شده در صحیفه‌هایی که با نام‌های ساخته فعالند با نوشته‌های تند و فحش نشر می‌شوند. صاحبان این صحیفه‌ها را اکثر فعالان فیسبوک نزدیک به مقامات می‌دانند و خود آنها نیز همیشه گویا با این نوشته‌ها از منفعت‌های ملی حمایت می‌کنند. شهلا ابراهیموا فعال جامعه شهروندی که برای جمع‌آوری امضا اقدام کرده بود گفت تحقیری بیشمار به حالت روحیش تأثیر کرده است. او تصمیم دارد با کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا و جزا دادن افرادی که پشت این صحیفه ها قرار دارند مراجعت کند. با گفته شهلا نه تنها عکس های او بلکه نزدیکانش را نیز با نوشته های تحقیرآمیز نشر کردند.
رسمی خواهرم که موندگیان شوهر را تلفن کرده همون شوهر است برداشتم که جنگ برداشته که همون که پرابلم شد همون که خودت کردی رسمی خواهر که چیده اونجا موندن گیر همون پرابلم حال کن تمام شش و تبرونی شوهرش برامدن از دیگر دولت ها که رسمی زند همونجا موندن و پویشه ها نویشتگی اما نه خش و تبرونی از هم نمیشنستن.
آشوبگران، دعوتگران به نارامی، ناسپاسها، خیانتکاران و ده‌ها دشنام دیگر در سه روز اخیر برچسب نامی این دو فعال شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهار شبهه می‌کنند که این حمله از جای رهبری کرده می‌شود. دلنازا محی‌الدینوا فعال دیگر جامعه شهروندی می‌گوید او تشبثکار جمع‌آوری امضا نبود. تنها زمانی امضا گذاشتن سلفی گرفت و دیگران را نیز به گذاشتن امضا دعوت کرد. او گفت پس از نشر عکس و دعوت ساکنان برای امضا آدمان ناشناس به صحیفه‌اش در آمده تصویرهایش را برای آبروریزی فتوشاپ کردند.
کدام آدمان ناشناس به صحیفه من در آمده تصویرهایم را گرفته آنها را در برنامه فتوشاپ تدوین نموده آبرویم را در کشور بردند.
مرا عیب میمونند که برانگیزنده خصومت ملی هستم. باعث ناآرامی در شهر شدم و مردم را به شور آوردم.
در دو روز به مکتوبی ضدی بالا بردن نرخ اینترنت بیش از 600 نفر امضا گذاشت. مکتوبی آنها تا دستگاه پرزیدنت نرسید، ولی این دو فعال جامعه شهروندی میگویند کارشان منطقی و قانونی بود. دلیلش هم این است که پرزیدنت دستوری بیکار شدن قرار را داد. از این رو منطقی حمله گروهی در شبکه‌های اجتماعی بالای خود را نمی فهمند. کارشناسان تاجیک می گویند آبروریزی از دو فعال به آن معناست که دایره‌های در داخل حکومت چنین موقع‌گیری شهروندی را خطر می دانند. از جمله به گفته مرد محمدچایف روزنامه‌نگار تاجیک حمله بی آبرو کننده بالای این دو فعال برای ترساندن و فرو نشاندن حق تلاشی دیگران است. روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای حکومت اعتراض در شبکه‌های اجتماعی چندان تاثیرگذار نیست، از آنکه مردم با جمع‌آوری امضا یک نوع ناراضگی کردند. دلیر شریف فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید فشارهای روانی بالای دختران به آن خاطر است که آنها به شخصیت تبدیل نیابند، شخصیتی که مردم را میتوانند متحد کنند. تا معرکه جمع‌آوری امضا فعالان در شبکه‌های اجتماعی با شیوه گوناگون نسبت به بالا بردن نرخ اینترنت اعتراض کردند. تنها پس از دو روز معرکه جمع‌آوری امضا این قرار لغو شد، ولی دانشجویان و دیگر فعالان این معرکه زیر فشار قرار گرفتند. دلیر شریفوف میگوید
که مردم فهمید که تاثیر رساندن فقط میتواند عملی باشد، نه اینکه شعاری و حرفی. من فکر میکنم بیشترش با شخصیت تبدیل نیافتن همین آدمایی که همین تحفیز میکنن خیلی چیزا را امضا جمع میکنن یا همین خیلی سازمان تصمیم میکنن، و اگر اونا با شخصیت تبدیل شوند و اینا فکر میکنن که در آینده درد سر میشوند و خونسا کردن اونا با قول اصطلاح خودشان بیزار کردن گردندن اونها مشکل میشود، از همین لحاظ همین خیلی برخورد میکنن و ما شاید اونن که کوچکترین اعتراضهای عملی را از جانب شهروندان قبول ندارم.
نماینده طرف دیگر با نام زبونیسای تنها روزی 26 اپریل دلیل برخوردشان با دلنوزا محیدینوا و شهلو ابراهیموا را شهر داد. او در یک شرح نوشت: فکر میکنم اینها کار خوب نکردند. میدونید برای چی؟ اینها میتوانستند همچون انسان رفتار کنند و نباید خود را رکلام میکردند. خود را قهرمان حساب نمیکردند. نوشته است زبونیسای تنها. جمع‌آوری امضای دسته جمعانه در خیابان‌ها به گفته کارشناسان یک پدیده نو بود که حکومت را مجبور به تغییر تصمیم نهاد زیرتابیش کرد. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید بالا بردن نرخ اینترنت از مسئله بود که به همه دخل داشت، ولی انتخاب دو نفر برای حمله ترس دادن چشمی اکثریت است. او گفت:
فعالیت شهروندی تا این درجه هرگز پیش نبود. شاید آنها را همچون نمونه انتخاب کردند. همچون یک نمونه.
کارشناسی تاجیک افزود به جای جزا دادن این دو فعال باید آن مسئولان جزا گیرند که قرار ضد منفیت های مردم را امضا گذاشته بودند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قبلا گفت که امام علی رحمان تشبسکاران این اقدام را جزا داده است، اما هنوز معلوم نیست که آنها کی بودند و چی جزا گرفتند. گروهی که حالا به بدنامسازی شهلو ابراهیموا و دلنوزا محیدینوا مشغولند هیچ حرفی هم درباره صادر کنندگان قرار همکنون بیکار شده که سرمنشه این بحث و کشمکش است نمیگویند. ظاهرا هدف آنها تنها این دو فعال است که موقع اجتماعی گرفتند و ضد این قرار صدا بلند کردند، صدایی که پس از شنیدنش آن را میخواهند خاموش کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کار در آن را به مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در میدان کفترخانه کان نظر ایلاق مشغول بوده است. کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. من میرزا نبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جنجال درباره کمراب تا به سطح‌های بلند حکومت رفته است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. با قبل مسئولان وزارت بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظر داشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه اش دسترس رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمرا می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمی های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجا شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید:
ممکن نیست کان تیور هستی تیور روزی ما محنت کردیم 25 سال تیور کردیم و یکی میگیرن خود چی بود چودا این برانده درمدم در اون کارخونه نمیمونن.
آبید خوجه شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمرا تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت از سر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبگ گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسونگ ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعد مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسونگ ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله، هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخست از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از درون دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیز دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابینان با تئاتر تصویق میکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه میشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک بسیار چیز عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد همزمان بعضی از صاحب نظر ها میگوین که در چند سال اخیر هنر تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانا و میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر را پس شد؟ چون که دیگرگونی کلی به وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که بسیارم در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا دا بکنیم هستند، آنها چون به وسیل شخصی و به وای برسند از تئاتر رانده می شوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود می شود، مکتب صنعت گم می شود، یعنی که آن شخصانی که تا این روز کار کردند و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای و صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همین آهسته آهسته سطح هنری تئاتر رو پس بکند. من فکر میکردم که هنرمند باید بنفقه نبراید، چون که همین هنرمند از بنفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود میشود. اون مکتبی که در او تئاتر وجود دارد، در اون چه خود تئاتر لاتر بگیریم. خب حسن هنرمند و همه هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس می آید و به همون مکتبی اوچسی که آبخت است به همون آماده می شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمی تانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمی تاند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندوی تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن، هم اکتیوری میکردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن،
بله.
رقصی هلو همین هنرها در هنرمندوی تئاتروی تاجیک وجود دارد؟
کم بسیار کم بسیار کم. من یاد دارم ساگره وقتی که تئاتر لاهتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف، خب اونجا دیگر هنرمندانی که بودن ایماچویف، خب دیگر هنرمندا سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاق بیکوف، گرمین بازا که او یک هنرمندی بسیار نتکرار است، باید نتکرار بود در حد، باید او هم رقص کرده میتوند، هم نواخته میتوند، هم سرود خوانده میتوند، هم اجرا میکرد، اپرا میآفرید. و عجیب یک هنرمند بود که خب تماشاویدم همین تشته همین چیزها هستند.
بله.
وقتی که ما بسکریم دل دل زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیضلان سوری بینید در اونجا هم سرود است، هم زندگی است. اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجیکستان وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنه نمی شود. هیچ وقت. همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنه نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها نسونده است همین نمایشنامه را. چه چیز عجیب است.
و استاد آیا هلو در میان هنرمندان همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دهند اجرا کنند هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنند.
چرا؟
شر بدارند.
برای چی؟
می دانید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیب از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخره.
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردان نداشته باشد چی ملت هسته باشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردن، رقص شمشیرزنی میکردن، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص کردن گوشتین میگرفتن که گوشتین زیبا باشد.
بله.
گوشتین زیبا شود، مردم یعنی که حواس مردم زیاده شود.
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عربکش
فیلم های کیمیاگراف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجیب بس آخر
برمز
بود. من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در آن است که ما امروز رقص مردانه پر نداریم. این بدبختی است آخر. باور کنید گپا این یک کسی باشد که بیدار کند مردم، که این مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مثال بگیرم زباکی ترغیب میکند نیست. چیکار کنی؟ در دوانه با کی گویم اکنون؟ نمیدانم. من باور کنید اگر من یاد دارم من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد ما فامیل سر خودم برم بابام برادف بگیرم سلطان برم بابام برادف. خب همین بسیار زیبا میرخصد بسیار زیبا میرخصد، لیکن من در تئاتر لوتی رقص یه مادم ندیدم. این از جوی بساخه آیا آیا همین نمایشنامه ما را به همون طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله،
هم مرد
ها. بله
ولی کجور شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گرم همه زمانه اگر حاضر سخنرانم امروز کم ترک که اگر به شرط تنقید باشد در همون نمایشنامه این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت داری که در آن تنقید نباشد اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر.
درسته.
در همه جا حتی در دوره شوروی بگویم که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم
است. خب پس میوه کمونیسم باشد، ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های هجوی ما اگر زیر تنقید باشد و به کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم با بسیار گرم هنری والای همین هنرمندانه که امروز بی‌صاحبند. واقعا بی‌صاحبند، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطروهایی که بسیار گرم به این کار دخل دارند، هیچ کار دست آمده نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرامسال که ماندند و وقتی دوره اونها گذشت در تئاتر تاجیک کی میموند پس؟
آخو ادب گپ بند هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستانکردگی آمدن ها در ولایت لیلین‌آباد بودند و وقت حاضر سوخت. خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار میکنیم، ما را همه خیلی جای ساز ندادند و همه خیلی با فرمان بالا اینا را به این تئاتر آوردند. همه که تئاتر آوردند تمامی همه هنرمندان تحفه فوزیلی و محمد جان قاسیوف، اسی برهانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، علی نظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنرمندان، صافه تویبایی و گلچهره بقایی و اون از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتری یعنی مکتب ایجادی گم شد. اگر بسیار گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کرده سودن گیت ستام کردن که بچه ها نفقه براودن، اینا باید نفقه نرواند. نفقه هم که روان باید آمده در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. او چیزی که تا این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند، همون مکتب گمله شود. انا برای همین امسال امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی رو با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل بکنم وزارت ها را هست، مثلا گره شورای وزیران خب هست، مثلا گره در همین کسبا انتخاب بکنند. وقتی که آنها اون طلبات جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگر اوقدر حرکت های بسوگر سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته سودیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکا یکی شما را در امان خداوندی بزرگ میسپارم. پدرود.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاری معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر آید به گرزندازی صاحبی مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلایی او در قهرمانی آسیا به شمار می رود. در رقابت های نهایی گرزندازی که شامی چهارشنبه 24 اپریل در ورزشگاه خلیفه دایر گردید، 11 ورزشکار از 9 کشور شرکت داشت. دلشاد نظرف گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. همین طریق قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف 5 بار به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در ما جوانان با استعداد زیادند. من امیدوارم که ما در تاجیکستان با گذشت وقت قهرمان های المپی دیگر پیدا میکنیم.
اشرف السیفی از قطر که با نتیجه 73 متر و 76 سانتی متر جای دویم را صاحب شد، با مدال نقره سرفراز گشت. جای سیوم و مدال برنجی با نتیجه 72 متر و 85 سانتی متر نصیب زاده تاجیکستان سهراب خوجایف گردید. او که فعلا در ازبکستان به سر میبرد، در مسابقات قهرمانی آسیا این کشور را نمایندگی کرد. در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزشی سبوک که در دوحه قطر از 21 تا 24 اپریل برگزار شد، حدود 1000 ورزشکار از 43 کشور شرکت داشت. رستم امام‌علی، پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان و شهرداری دوشنبه، پرزیدنت نوی انجمن فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شد. این مراسم روز 24 اپریل در دوشنبه برگزار گردید. معاونان او در این مقام داستانبیک کوناکبویف از قرغیزستان و ارسلان آینظرف از ترکمنستان هستند. اکنون قرارگاه انجمن فوتبال آسیای مرکزی از شهر تاشکند به پایتخت تاجیکستان میکوچد. سازمان فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می سازد. نیمارافونی دهمی بین المللی که روز 20 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی ورزشکاران افیوپیا و قرغیزستان به پایان رسید.
در نیم مارافونی امسال حدود 100 ورزشکار از تاجیکستان و 36 دونده حرفه‌ای از 15 کشور خارجی اشتراک کردند. در بین مردان فنت جیرما از ایتیوپیا و در میان زنان داریا مسلوا از قرقیزستان غالب آمدند. در بین نمایندگان تاجیکستان مهران گسنزاروا و اولیام کوزمینوا نتیجه های خوبتر نشان داده در سبقت زنان متناسبان جای های پنجم و ششم را کسب نمودند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردند، لیکن جای بلند رسیدن نتوانستند، برای که امسال شماره همون دوندهای بهترین بسیار بودند.
ورزشکارانی که در نیم مارافون دهم بین المللی میانی مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند، با جایزه های مالی به مبلغ از 13,350 سومانی تا 31,150 سومانی سرفراز شدند. کامران شاه استوپریان و تیمور رحیموف پهلوانان نامداری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشگر از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامران شاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بعد 3 پیروزی با رقیبانش از ازبکستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از کوسوکه ماشیامای ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامران شاه استوپریان از این پیش 2 بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا با مدال های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم آغاز کرد، پس از 3 پیروزی با رقیبانش از عربستان سعودی، مغولستان و قرقیزستان به فینال راه یافت. ولی او در قوازمایی نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپیک هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپیک کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم، ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
در حساب عمومی دستهی منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه 8 قرار گرفت. دور 3 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. خطلانی باختر که در میدان خود استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهر ترسونزاده با حساب 0-1 مغلوب شد. ЦСКА پامیر دوشنبه که بازی را در مهمانی با خوجند شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام داد، صاحب اولین امتیاز گردید. بازی آخرین دور سیوم میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقات استقلال با 7 امتیاز در جدول در مقام اول قرار دارد. ریگر، تدز و پنچر با 6 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته های داخلی جلب می شوند، من بعد انداز ستانیده نمی شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن، مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه های محلی جلب می شوند، از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی مرکزی دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته ای که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گلی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانر ازبکستانی به هدف رساند. در حیات 7 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال باز خارجی بازی میکند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل میدهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سیرف متخصص فوتبال به رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند، چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود، چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب با دولت ما بیایند، از اروپا بیایند، از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال میکند.
من اویله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد به ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی میکنیم امکان میدهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می‌دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد، سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کرده‌اش قیاس می‌کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
اب освобождение от налогов легионеров приезжающих сюда в Таджикистан, я думаю, что это только пойдёт на пользу и
همکنون توجه متخصصان و فوتبال بازان خارجی به تاجیکستان بیشتر می‌شود و آنها به اینجا برای پولکار کنی می‌آیند. من در باشگاه‌های فوتبال بسیار کشورها بازی کردم. فکر می‌کنم که اینجا پرداخت حجم انداز از درآمد برای خارجیان بلند است. مثلا اگر در روسیه 12% باشد، در تاجیکستان 2 برابر زیاد می باشد.
достаточно большой процент в отношении в России, например, это в 2 раза больше.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرافشن استرافشن را حمایت می‌کند. لیگیانر ازبکستانی نادربیک ابراهیموف بر رادیوی آزادی گفت:
منش کوکتاش جماعه‌سیده فوتبال اوینلرده اولی بوریپمن.
من در دسته کوکتاش بازی می‌کنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایت‌گران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما انداز ستانیدن نمی شود. این تصمیم خوب است.
فوتبال بازان خارجی که در تاجیکستان فعالیت میکنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند، اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سامانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و می گویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی می گوید
این
تصمیم به شک برای رشد مینبعده فوتبال تاجیک مساعدت میکند. ما البته با متخصصان خارجی و لگیانرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان میآیند و ما امکان پیدا میکنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لیگانیرها را از پرداخت انداز آزاد می کند، بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی می شود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند. رستم خوجایف، سرمربی دسته CSKA پامیر دوشنبه، به رادیوی آزادی گفت:
به فکر من در آینده باز می تونیم با بازیگران و مربیان با خوبتر به دسته دعوت کنیم و این با فوتبال تاجیک البته کمک بهترین است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاهپرک گلستان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که عربستان سعودی و کشورهای دیگری عضو اوپک به تقاضای او درباره افزایش تولید نفت راضی شدند. هدف از این کار کاهش قیمت جهانی نفت است. ترامپ روز 26 اپریل در توییتر نوشت که با مقامهای عربستان سعودی و کشورهای دیگری سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. همه آنها راضی هستند. نرخ نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، بهای نفت خام تقریبا 3% پایین آمد. مقامات تندرستی پاکستان مرکز مبارزه ضد فلج کودکان را در سراسر این کشور باز داشتند. تصمیم بعد آن گرفته شد که در کمتر از یک هفته اخیر یک پزشک و دو مامور میلیسا در مرکز واکسین زنی کودکان کشته شدند. مقامات بهداشتی پاکستان روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مرکز گسترده واکسین زنی برای پیشگیری از فلج اطفال متوقف شده است. با وجود آنکه به گفته آنها دو مورد نوی گرفتاری به این بیماری در ولایت خیبر پختونخوا شمال غربی آن کشور ثبت شده است. پاکستان یکی از سه کشور در جهان است که بیماری فلج اطفال زیاد مشاهده می شود، اما تهدید ستیزه جویانه و مخالفت برخی از روحانیان محلی سبب شده است که بسیاری از والدان از تبابت کودکان خود دست کشند. دادگاه در آمریکا شهروندی روسیه ماریا بوتینا را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. حکم روز 26 اپریل صادر شد. ماریا بوتینا اعتراف کرده بود که به ثبت نام به حیث جاسوس دولت روسیه در آمریکا فعالیت داشت. قاضی پرونده در دادگاه واشنگتن طبق اسنادی که قبل از محاکمه ماریا بوتینا از طرف دادستان فرستاده شده بود، حکم صادر کرد. دادگاه همچنین گفت بوتینا برابر ختم دوره حبس فوراً به روسیه فرستاده خواهد شد. مهلت حبس ماریا بوتینا سال 2020 به انجام می‌رسد. ولری بوتین، پدر ماریا بوتینا، روز جمعه در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت پذیرفتن خلاصه دادگاه بسیار سخت است. فکر می‌کنم در تجربه حقوقی این قضیه نادر است. وقتی یک شهروند کشور دیگر، یک دانشجو که آرزوی صلح و رابطه خوب بین کشورها را داشت، تحت پایگرد قانونی قرار گرفته و به زندان انداخته شده است. ماریا بوتینا 30 سال است. او در دادگاه به تکرار گفته است که از کرده خود پشیمان است و از قاضی پرونده هم خواسته است که به او رحم کند. کیم چن این رهبر کره شمالی از کجا لیموزین زره‌پوش را به دست آورده است؟ به این سوال در شرکت آلمانی دایملر که استحصال این نوع ماشین ها را به عهده دارد جواب گفتن نتوانستند. در شرکت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند آنها محصولات خود را به کره شمالی نمی فروشند. تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی صادرات بعضی از محصولات از جمله چنین لیموزین ها را اجازه نمی دهد. کیم چن این هنگام چندی از ملاقات بین المللی خود از لیموزین استحصال شرکت دایملر استفاده کرده است. چند روز قبل او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ولادیوستوک با لیموزین مرسدس مایباخ S600 و مرسدس مایباخ S62 حاضر شد. ماشین اول را کیم چن این هنگام ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ویتنام نیز استفاده کرده است. در اظهارات دایملر گفته شده است شرکت بیش از 15 سال باز محصولات خود را به کره شمالی دسترس نمی کند و صادرات ماشین‌هایش را جدی نظارت دارد. اما در اظهارات گفته شده است شرکت به عملکرد طرف سوم که می تواند لیموزین ها را به کره شمالی فروشد پاسخگو نیست. رئیس پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از بالا بردن نرخ آب و برق و اخیراً اینترنت در کشور به شدت انتقاد کرد. شکرجان ظهروف روزی 26 اپریل در مجلس نمایندگان گفت هر تصمیمی که به بودجه آیله ها ربط میگرد مشکل زا است و مقامات باید 7 بار چنگ کرده و 1 بار ببرند. او گفت
قرارهایی که قبول می شوند این مسئله های سدسلی اجتماعی هستند. این مسئله های هستند که به بودجه آیله با بودجه مردم دخل میکنند به واسطه و میتوانند پرابلم رو با وجود بیارند و ما باید که پایمون رو موافق همون کورپای داشتگی مون دروز کنیم. اگر کورپا کوتاه باشد پای میکشیم. ما قریب که مردم با غلغله انداخته بودیم با همین قرار اخیرون. پول مردم است، همین میبخشید 100 سومونی هم که زیاد شود اخی پول است، ندارد شرایط یک کس.
اظهارات شکرجان ظهروف بعد 3 روز بیکار شدن قرار افزایش نرخ اینترنت صدا داد. هرچند این موضوع ماها در محفل خاص آن و شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شد، پارلمان هیچ وقت دخل نکرده بود. تنها چند وکیل مجلس نمایندگان در علاهدگی نظر خود را بیان کردند. بعضی از ساکنان می‌گویند حالا که قرار بالا بردن نرخ اینترنت بیکار شده است، نگرانی وکیلان مجلس چندان تأثیر ندارد. و اداره مفتیات قرقیزستان سنه احتمالی آغاز ماه شریفی رمضان را اعلام کرد. مقامات این نهاد گفتند امسال رمضان در قرقیزستان 6 می شروع می شود. در این باره بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 27 اپریل خبر داد. در تاجیکستان هنوز آغاز ماه رمضان اعلان نشده است. شورای علما یک هفته قبل از رسیدن این ماه صبح روزه‌گیری را اعلان و تقویم ماه شریف را نشر می کند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحث تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعد تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست. هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منابع الهی درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بوسمر مبلغهای از حساب خدمت رسانی های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته های سیاحی از آنها خراج به مبلغ 1 دلار آمریکایی برای 1 روز ستانده می شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که
نرخ امسال حج به 35000 سومانی معادل به 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستاندن نمی‌شود، اما بعد با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالتهایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند این مبلغ را سپریدن خراج برگردانده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالت‌دار دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگامی به رسمیت ضروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه اونقدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانوف اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زائران و سیاحان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاحان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباش زائران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زائران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهرنویسان و نه تنها آنها بلکه هزاران نفر دیگر از اقدام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که شام 23 اپریل با یک دستور نرخنامه اینترنت را به شکل پیشینه برگرداند ستایش کردند و آن را یکی از بهترین عملهای پرزیدنت نامیدند. ادامه موضوع را من عبدالاشرف به شما تقدیم میکنم. برخی گفتند رئیس جمهور از تلاش های قیمت کردن اینترنت خبر نداشت و زمان آنها را بکار کرد که از قضیه آگاه شد، ولی برخی دیگر بر اینند که محض اعتراض های زیادی مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پرزیدنت را وادار به این کار کرد، وگرنه حالا مردم زیر بار سنگینی خرج های نو قرار می داشت. طرفداران اندیشه دوم مثال می آورند که اقدام پرزیدنت در اوج ناراضگی و حتی آغاز تلاش های جمع آوری امضای مردم ضد فرمان خدمات ضد انحصاری صورت گرفت. به هر ترتیب این گشتی پرزیدنت رحمان در ذهن بسیاری ها امید و در برابر آن سؤال را پیش آورد که آیا حکومت از این به بعد نیز در مسائل دیگری داغ روز به روحیه و صدای مردم و جامعه شهروندی گوش می دهد و یا این تنها یک حالت استثنایی بود که در گمان است تکرار شود. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت این تجربه مثبت می تواند ادامه نیکی داشته باشد.
اما اگر ترجمانه هر نفری که امکان باشد و فکرش یک گفته تواند همون تشکیل کننده ها و همون سازمان دهنده ها یا همون اقدامی خوب کنند، یعنی گویند که همین مسئله با همین راه حل و فصلش هست. مثلا من در شرایطی ما نمی بینم که میتین کردن یا اعتراض های میدانی کردن و این امکانات ها محدود است، یعنی برای این با اجازت بیتند کار و چیزهای دیگر دارد، اما با همین طرح که شد پیشنهاد دیگر به نظر کار وای است. یک مؤثر هم هست.
کارشناسان میگویند نرخ اینترنت تنها یکی از ده ها مسئله دیگری مهم بود که مردم تاجیکستان به آنها روبروست و در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهور حل آنها را تقاضا میکند. عین حال با بانظر و حامی حقوق انسان که سالها باز رهبری سازمان غیر دولتی را بر عهده داشت گفت بیکار شدن فرمان اینترنتی گران از متحد شدن جامعه شهروندی به عمل آمد، اما در برابر این با بانظر و به یک زمره مشکلی های اشاره کرد که جامعه شهروندی از حکومت حل آنها را تقاضا دارد. برای ادامه یافتن مکالمه میانی طرف ها باید مناسبت به همدیگر تغییر کند. او گفت
دشمن سازی را کمتر کردن در کور. هر نفری که وقتی که تنقید میکند باید حکومت از این تنقید استفاده برد. در از اینها را گوش کند، با اینها همکاری کند. تواند هر یک دشمنی خود را اگر داشته باشد هر روز دوست کند. نه اینکه از هر یک کس دشمن بسازد. این بسیار وای است. مثلا چقدر ما دیدیم که در حبسخانه های نزا با اودیترین گناه ها مردم 20 سال 25 30 سال شدند. این همش خطر است برای آینده.
حالا روشن نیست جامعه شهروندی از این فرصتی برایش مناسب چه استفاده های خواهد کرد، ولی شمسالدین کریموف رئیس انجمن تشکیلات های غیر دولتی تاجیکستان و عضو شورای جمعیتی میگوید جامعه شهروندی تاجیکستان تا به حال نیز با حکومت مکالمه و مذاکره داشت و قادر است نظر و خواسته های خود را تا با بالاترین سطح از جمله پرزیدنت برساند. و افسود
جامعه شهروندی تاجیکستان امروز کدام مقام دارد و میتوند که پیام های خود به دست اولی مخصوصا در سیمای پرزیدنت کشور برساند، بله این کار صورت میگیرد. یکی قبل از این ما چند عمل های شایسته داشتیم که در نتیجه همین گفتگوی بین حکومت و جامعه شهروندی صورت گرفته بودند، از جمله در مورد بهتر کردن فضای حقوقی، فضای مساعد برای فعالیت بهتری تشکیلات های جمعیتی در تاجیکستان.
اشاره کریموف در مورد شرایط بهتر برای تشکیلات های غیر دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان 4 سال اینجانب نظارت از بالای سازمان های غیر دولتی را سخت‌تر کرد و در نتیجه شماره چنین سازمان ها کاهش یافت. 3 سال قبل در کشور قانون طور اصلاح شد که سازمان های غیر دولتی تنها با اجازه دولت حق دارند از نهادهای بین المللی گرانت یا کمک های بلا عوض دریافت کنند. بنابر اطلاع اخیر وزارت عدلیه، عین زمان در تاجیکستان 1700 سازمان غیر دولتی وجود داشته، سال گذشته از آنها حدود 80 میلیون دلار قرض و کمک های سازمان خارجی را دریافت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یاری وفا دارد من و من، یاری دینا دارد من و من، شدم شایدای چشمانت یار ستم گارد من. یاری وفا دارد من و من، یاری دینا دارد من و من، شدم شایدای چشمانت یار ستم گارد من. چشمی اش باران داری از من ای جانانی ایران دارم از کفت
شدم شیدای چشمانت یار ستمگارت من
جوری وفا دارد من و من جوری دل آزارد من و من
شدم شیدای چشمانت یار ستمگارت چشمانت یاری ستمگارت من یاری وفادارت من و من یاری دل آزارت من و من شدم شیدای چشمانت یاری ستمگارت من
فعالان جامعه شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا میگویند برای جمع آوری امضا ضد بالاروی نرخ اینترنت هدف حمله های لفظی قرار گرفتند، ولی مقامات حفظ حقوق میگویند از این قضیه آگاهی ندارند و در صورت عرض شهروندان آن را بررسی خواهند کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 23 اپریل در روزی دویومی جمع آوری امضا امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستوری بیکار کردن قرار نرخی نوی اینترنت را داد. اما موجی حمله ظاهراً هماهنگ شده به شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا کم نشد. عکس آنها تحقیرآمیز دستکاری شده در صحیفه‌هایی که با نام‌های ساخته فعالند با نوشته‌های تند و فحش نشر می‌شوند. صاحبان این صحیفه‌ها را اکثر فعالان فیسبوک نزدیک به مقامات می‌دانند و خود آنها نیز همیشه گویا با این نوشته‌ها از منفعت‌های ملی حمایت می‌کنند. شهلا ابراهیموا فعال جامعه شهروندی که برای جمع آوری امضا اقدام کرده بود گفت تحقیری بیشمار به حالت روحیش تأثیر کرده است. او تصمیم دارد به کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا و جزا دادن افرادی که پشت این صحیفه ها قرار دارند مراجعه کند. به گفته شهلا نه تنها عکس های او بلکه نزدیکانش را نیز با نوشته های تحقیرآمیز نشر کردند.
درست میخوارم که موندگیان شوهر از تلفون کرده همیش که غرض برداشم که جنگ برداشته که همیش که پربلیم از شد همین که خود از کردی درست میخوارد چی در اونجا موندن گیر همین پربلیم حال کن تمام شش تبرونی شوهرش برامدن از دیگر دولت ها که رست میزدن همونجا موندن و پویشه ها نویشتگی اما نه شش تبر یعظم نمیشنستن.
آشوبگران، دعوتگران به نارامی، ناسپاسها، خیانتکاران و ده ها دشنامی دیگر در سه روز آخر برچسب نامی این دو فعال شده است. کاربران شبکه اجتماعی اظهار شبهه میکنند که این حمله از جای رهبری کرده میشود. دلنازا محی‌الدینوا و فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید او تشبسکار جمع‌آوری امضا نبود. تنها زمان امضا گذاشتن سلفی گرفت و دیگران را نیز به گذاشتن امضا دعوت کرد. او گفت پس از نشر عکس و دعوت ساکنان برای امضا آدمان ناشناس به صحیفه‌اش در آمده تصویرهایش را برای آبروریزی فتوشاپ کردند.
کدام آدمان ناشناس به صحیفه من در آمده تصویرهایم را گرفته آنها را در برنامه فتوشاپ تدوین نموده آبرویم را در کشور بردند. مرا عیب میمونند که برانگیزنده خصومت ملی هستم. باعث ناآرامی در شهر شدم و مردم را به شور آوردم.
در دو روز به مکتوب ضد بالا بردن نرخ اینترنت بیش از 600 نفر امضا گذاشت. مکتوب آنها تا دستگاه پرزیدنت نرسید، ولی این دو فعال جامعه شهروندی میگویند کارشان منطقی و قانونی بود. دلیلش هم این است که پرزیدنت دستوری بیکار شدن قرار را داد. از این رو منطقی حمله گروهی در شبکه‌های اجتماعی بالای خود را نمی‌فهمند. کارشناسان تاجیک میگویند آبروریزی از دو فعال به آن معناست که دایره‌های در داخل حکومت چنین موقع‌گیری شهروندی را خطر می‌دانند. از جمله به گفته مراد محمدچویف روزنامه‌نگار تاجیک حمله بی آبرو کننده بالای این دو فعال برای ترساندن و فرو نشاندن حق تلاشی دیگران است. روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای حکومت اعتراض در شبکه‌های اجتماعی چندان تاثیرگذار نیست، از آنکه مردم با جمع‌آوری امضا یک نوع ناراضگی کردند. دلیر شریف فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید فشارهای روانی بالای دختران به آن خاطر است که آنها به شخصیت تبدیل نیابند، شخصیتی که مردم را میتوانند متحد کنند. تا معرکه جمع‌آوری امضا فعالان در شبکه‌های اجتماعی با شیوه گوناگون نسبت به بالا بردن نرخ اینترنت اعتراض کردند. تنها پس از دو روز معرکه جمع‌آوری امضا این قرار لغو شد، ولی دانشجویان و دیگر فعالان این معرکه زیر فشار قرار گرفتند. دلیر شریفوف میگوید
که مردم فهمید که تاثیر رساندن فقط میتواند عملی باشد، نه اینکه شعاری و حرفی. من فکر میکنم بیشترش با شخصیت تبدیل نیفتن، همه آدمایی که همین تاسیس میکنن خیلی چیزا را امضا جمع میکنن یا همین سازمان تاسیس میکنن، و اگر اونا با شخصیت تبدیل شوند و اینا فکر میکنن که در آینده درد سر میشوند و خونسا کردن اونا با قول اشتیاق خودشان به ضرر گردندن اونها مشکل میشود، از همین لحاظ همه خیلی برخورد میکنن. و ما شاید اونن که کوچکترین اعتراضهای عملی را از جانب شهروندان قبول ندارند.
نماینده طرف دیگر با نام زبونیسای تنها روزی 26 اپریل دلیل برخوردشان با دلنازه محیدینوا و شهلا ابراهیموا را شهر داد. او در یک شرح نوشت: فکر میکنم اینها کار خوب نکردند. میدونید برای چی؟ اینها میتوانستند همچون انسان رفتار کنند و نباید خود را رکلام میکردند. خود را قهرمان حساب نمیکردند. نوشته است زبونیسای تنها. جمع‌آوری امضای دسته جمعانه در خیابان‌ها به گفته کارشناسان یک پدیده نو بود که حکومت را مجبور به تغییر تصمیم نهاد زیرتابه‌اش کرد. پرویز ملاجانوف سیاست‌شناس تاجیک میگوید بالا بردن نرخ اینترنت از مسئله بود که به همه دخل داشت، ولی انتخاب دو نفر برای حمله ترس دادن چشمی اکثریت است. او گفت
فعالیت شهروندی تا این درجه هرگز پیش نبود. شاید آنها را همچون نمونه انتخاب کردند. همچون یک نمونه.
کارشناسی تاجیک افزود به جای جزا دادن این دو فعال باید آن مسئولان جزا گیرند که قرار ضد منفیت های مردم را امضا گذاشته بودند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قبلا گفت که امام علی رحمان تشبسکاران این اقدام را جزا داده است، اما هنوز معلوم نیست که آنها کی بودند و چی جزا گرفتند. گروهی که حالا به بدنامسازی شهلا ابراهیموا و دلنازه محیدینوا مشغولند هیچ حرفی هم درباره صادر کنندگان قرار همکنون بیکار شده که سرمنشه این بحث و کشمکش است نمیگویند. ظاهرا هدف آنها تنها این دو فعال است که موقع اجتماعی گرفتند و ضد این قرار صدا بلند کردند، صدایی که پس از شنیدنش آن را میخواهند خاموش کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گوخوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کار در آن را به مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در میدان کفترخانه کان نظر ایلاق مشغول بوده است. کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جنجال درباره کمراب تا به سطح‌های بلند حکومت رفته است که به آن معاون اول سر وزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سر وزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب، تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قبل مسئولان وزارت بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرد که با نظر داشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمرا می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمیه های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجا شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن است کل تیور اجتیوی تیور را ما مهنت کردیم 25 سال تیور کردیم از یک میگیرن خودش بود سودایم برند درمادم در اون کارخانه نمیمونند.
عابد خوجا شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیر کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسونگ ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعدی مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسونگ ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سامان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمیه 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگویند جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارند به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال دو بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند، امانتگزاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
چهار شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نوی اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفنی موبیلی بالا می رود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه تعرفه هایی که شرکت های موبیلی اعلان کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررگی مورد اجرا قرار می گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین میگوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت میگیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبر آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته می شد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت می بایست تا 31 مارس انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالینی امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قبل مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین ها به تاجیکستان از 5 تا 10 درصد افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نوی ماشین ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوی پورتی را وارد می کنند گفتند تا یک ماه آخر نرخ رسمیت گمرکی این ماشین ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود 900 دلار باج ستانده می شد و حالا این قیمت به 1700 دلار رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد شده است. به گفته مسئولان خدمات واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15 درصد بیشتر بود.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمیکنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3 درصد رشد کرد. سازمان های بین المللی آینده را پیش بینی میکنند ولی در پایان کار رقم های اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموع محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت‌ها رشد می‌کند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده آنها اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین‌الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سال‌های 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21.8% کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می‌دهد که سازمان های بین المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه دیگر تصویر کرده میگویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سست‌تر می شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین المللی مالیوی آینده بینی های خود را در مورد چینک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7 درصد برابر می‌داند و میگوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می‌گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحرک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی میماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7 درصدی که بانک آسیای رشد پیش بینی میکند به آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط میگیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5 درصد پایین میآورد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می کند. اقتصاددان های این سازمان پیش بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان های بین المللی نه همه امکانات های رشد اقتصاد کشور را به نظر می گیرند. هم صحبت ما سید مراد زین الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
کی وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز به روز بهتر شده است. من بینه که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین‌المللی تفاوت ارقام و عدد دو جانب را شرح نمی‌دهند، ولی گفته می‌شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی‌آید. به گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودا این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل‌های انجام می‌دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می‌کنند. به قول شمس الدین جلالوف، خادم پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت:
خب در اینجا انستیتوی مالیوی خارجی چی رو به نظر می اونو متدیکا و متدالوگ خودش رو برای حساب کنین با متخصص خودشون تکیه میکنن و با منبعهای خودشون تکیه میکنن. مثلا از سرچشمه های تاجیکستان رو تحلیل کرده میبینن، لیکن با منبعهای چی دارن؟ منبعهای یعنی اکسپرت ها دارن که متخصصان که خوبی بگیم تجربه دار دارن که میتونن صرف نظر کنم مثلا ستاتیستیک تاجیکستان، یعنی که امور تاجیکستان رو و زیر شوها میارن. و
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددان هایی که در سازمان های بین المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشد اندکی نیز در آینه فایز ها بزرگ می نماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8% رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73% تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8% است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1% کم شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن صنایعی که بانک ملی تاجیکستان، دو بانک خصوصی و تجارتی کشور، تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از 2 سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را باز پس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان با تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانان بانک و اگرا اینوست بانک را از نو باز بینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری می کنند. تشکیل کمیسیا نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاج پرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دست جمعی خود اخیراً کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنوف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاج پرام بانک می شود. او 1 میلیون روبلی از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاج پرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ می کند، اما می گوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گران‌تر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد. از طرف یکو دازورم با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینا را ما خریدار می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار گزبان رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی ما، این پرابلم مردم برطرف می شود.
تجپرون بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگزاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرستی طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلان در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نوتاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانتگزاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای تشخیص مال و ملک بانک تاسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاج پرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیسیون نرخوی دیده بروندن پخش نکرم، دویم کمیسیون همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بینوی بند همون وقتش با 46 هزار دلار به خریدگی، 46 هزار دلارن بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاج پرام بانک یک از نمین پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیشنیاد کردم. من موسفیدی 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم و موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموالی تاج پرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره‌های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده‌های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ‌ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله، هنرمندی زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخست از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکلی کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیزی دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابین به تئاتر تشویق میکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه بشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک چیزی عجیب میتید آخر در خط
ولی استاد همزمون بعضی از صاحب نظر رو میگوین که در چند سال اخیر
هنری تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانان رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر پس شد؟ چون که دیگرگونی کلی با وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گیرم در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا نبکنیم هستند، آنها چون به سن 63 و به وای برسند از تئاتر رانده می شوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود می شود، مکتب صنعت گم می شود، یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردن و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای و صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همه آهسته آهسته سطح هنری تئاتر را پس میکند. من فکر میکردم که هنرمند باید به نفقه نبراید، چون که همین هنرمند از به نفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود میشود. و مکتبی که در او تئاتر وجود دارند، در او میگم خود تئاتر لاتی را بگیریم. خب حسن و هنرمند هم هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست. همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس میآید و به همون مکتبی اونچه که آموخته است به همون آماده میشود و از اون چیز نشان داده نمیتوانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمیتواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندوی تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن، هم اکتوری میکردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن،
بله.
رقصی حالا همین هنرها در هنرمندوی تئاتروی تاجیک وجود دارد؟
کم نظرتون. بسیار کم، بسیار کم. من یاد دارم ساگره وقتی که تئاتر لاتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف، خب اونجا دیگر هنرمندانی که در ایماتشویف، خب دیگر هنرمندا سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاخ بیکوف، گرمین بزاکی که یک هنرمندی بسیار نتکرار است، نتکرار بود در حقیقت، و او هم رقص کرده میتوند، هم نواخته میتوند، هم سرود خوانده میتوند، هم اجرا میکرد، اپرا میآفرید، و عجیب یک هنرمندی بود که خب تماشا بیدم همه تشته همه چیزها هستند.
بله.
وقتی که با بسکرم دلدلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیض لانسوری بیرید در اونجا هم سرود است، هم زندگی است، اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجیکستان وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود، هیچ وقت همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سال ها نسانده است همین نمایش دوباره سیون چیز عجیبی بست.
و استاد آیا حالو در میان هنرمندان همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دیان اجرا کنن هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنند.
چرا؟
شر بدارن.
برای چی؟
میدونید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیه بید شکل با از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخر.
ببخشید ولمدزاده،
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت هست نباشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردند، رقص شمشیرزنی میکردند، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص کردن گوشتین میگرفتن که گوشتین زیبا باشد. گوشتی زیبا شود، مردم یاد که حواس مردم زیاده شود،
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش،
حسن عروبکش فیلم های کیمیاگرف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن،
بسیار از روی بساخه
برامز
بود. من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در آن است که ما امروز رقص مردانه پره نداریم، نداریم، این بدبختی است آخر. باور کنید گپا، این یک کسی باشد که بیدار کند مردم، که این مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مثال گیره زباکی ترغیب کند، نیست نیست، چکار کنیم؟ دردوانه بکی گویم اکن نمیدانم، باور کنید. اگر من یاد دارم، من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد، سلطان مراد با فامیل سر خودم برمد با مراد بگیرم، سلطان مراد با مراد، خب همین بسیار زیبا میرخصد، بسیار زیبا میرخصد، لیکن من در تئاتر لاهوتی رقص یه مادم ندیدم. این عجیب است آخه، آیا همه نمایشنامه ها را به همه طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله،
هم مرد ها
بله،
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گوریم همه زمانه اگر حاضر سخن رانیم، امروز کم ترک که اگر به شرط تنقید باشد در همون نمایشنامه، این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت دوری که در اون تنقید نباشد، اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر.
درست.
در همه جا، حتی در دوره شوروی بگویا که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه. خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیزم،
میوه کمونیزم است. خب پس میوه کمونیزم باشد، ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های هجوی ما اگر زیر تنقید باشد و با کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پشت نمیرود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم با مثال بگیریم هنری والای همین هنرمندان که امروز بی‌صاحبند. واقعا بی‌صاحبند، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سترکتورهایی که مثال بگیریم به این کار دخل دارند، هیچ کار از دست آمده نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقتی دوره اونها گذشت، در تئاتر تاجیک کی میموند پس؟
خب ادای گپی من در هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستان کردگی آمدند،
بله.
آن در ولایت لیلنوباد بودند وقت حاضر سوخت. خب اونا خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار بکنیم، ما را همی خیلی جای ساز ندادن و همی خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردن. همی که تئاتر آوردن تمامی همه هنرمندان تحفاف و زیلوا محمد جان قاسیوف، اسد برهانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنرمندان، صافه طیبایوا، گلچهره بقایوا، اومن از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتر یعنی مکتب ایجادی گم شد. اگر مثال گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدند تا حاضر کار کرده شدند گیتس تمام کردن که بچه ها نفقه بروادند اینا باید نفقه نروند نفقه هم که روند باید آمدند در تئاتر اشتراک کنند در تئاتر کار کنند او چیزی که تا این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند همه مکتب گمله شود انا برای همین امسال امروز کاسته شده است
با یک جمله استاد وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید
میدونید یک چیز من راست میگویم اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی رو با پیشکش کنیم آخه جناب عالی تشکیل میکنم وزارت ها را هست شورای وزیران ها هست نسابقه در همین کسبا انتخاب میکنند وقتی که آنها اون طلباتی جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند انا این سهلگاری است باید آخر اون چیزی که حاضر بسابقه اوقدر حرکت های سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست ما به اون درجه نرفته شدیم ما در سطح پستیم
با تشکر از رحمان دوست قربانیان برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوندی بزرگ میسپارم پدرود
وطن هم چو جان دوست دارم فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
رادیوی